الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال تراب مقدم خدا فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج حضرت بقیت الله ارواح و نافدا رو اصلاح و نزدیک فرماید. سه تا صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب روز گذشته عرض کردم که در زیارت عاشورا زائر خطاب به حضرت حسین ابن علی علیه السلام عرض می کند که یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک. خ... خطاب به امام حسین میگه که من میخوام به خدا نزدیک شم. دیروز گفتم این اینایی که متهم میکنن شیعه رو به شرک یا زیارت رو متهم میکنن به شرک، اینا تو محتوای این زیارت ها اصلا توجه نکردن. زائر خطاب به امام حسین میگه که من میخوام به خدا نزدیک شم. اتقرب الالله، هیچ وقتم دیروز گفتم اهل بیت به خودشون دعوت نکردن، نه همش مردم رو به خدا دعوت کردن. در مورد رسول خدا هست که تو قرآن انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله به اذنه و سراجن منیرا. در مورد پیغمبر هست او مردم رو دعوت به سوی خدا میکرد، نه به سوی خودش. حتی میفرمودن که تو قرآن هست دیگه، قرآن طوری تنظیم شده که همش مردم رو به خدا دعوت میکند. من چون اسم پیغمبر رو کم میبرم اینجا، چون تو متن آیه اومده، حالا اسم رسول خدا اومد شما بلند صلوات، ما محمدون الا رسول فقط خلت من قبله رسول. می خودشو پیغمبر و قرآن چجوری معرفی میکند؟ ما محمدون الا رسول، این پیغمبر هیچ شأنی نداره مگر اینکه فرستاده خداست. من رسول دیگه، رسول یعنی کسی که از طرف خدا. فقط خلت من قبله رسول، یه دونه رسول هم نیال، اگه یه دونه رسول بود میگفتن خب تو همه خلقت یه نفر رسول شده. نه، میگه تا دلت بخواد قبل از او رسول بوده. بعضی میگن 313 تا رسول بوده دیگه، تو روایات هم هست. رسول زیاد بوده، یکیش هم ایشونه. افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حالا اگر این رسول بمیرد یا کشته بشود، شما دوباره برمیگردین به دوران جاهلیت. یعنی میخواد بگه که این به خدا دعوت کرده، برای خودش شأنی قائل نشده. خاطر این در احد هم وقتی که شایع کردن که پیغمبر کشته شد، میگن اولین کسی که اینو فریاد زد شیطان بود. بعد یه عده هم گفتند که قد قتل مثلا رسول الله، هی داد میزدن قد قتل رسول الله. رسول خدا کشته شد، رسول خدا کشته شد. مسلمان ها روحیشون رو باختند. وحشت اومد اردوی مسلمین رو سراسرش رو گرفت. میگن اولین کسی که این فریاد رو زد جبرئیل بود، بعضی میگن. یه دم بعدش اینا رو میگفتن، گفتن آقا اگه پیغمبر کشته شده خدا که نمیمیره که، ما برا خدا میجنگیم. پیغمبر کشته شد، خدا که از بین نمیرد. تو زیارت عاشورا میگد که خلاصه من از این زیارت هدفم این است که به خدا نزدیک شم. همه این بساط امام حسین همه هدفش این بوده که مردم رو به خدا دعوت کند. متاسفانه یه عده امام حسین رو گرفتن خدا رو ول کردند. چون یکی از آفتهای محبت ابا عبدالله الحسینه. چون میدونید من همیشه تو صحبت گفتم لکل شیء آفتون، هر چیزی آفت داره دیگه. امروز میگن آسیب شناسی، بحث امروز. هر چیزی هر چقدر خوب باشه آفت هم داره. ما به طور مطلق نمیتونیم بگیم چیزی خوبه. علم شما هر چقدر تعریف کنی آفت هم داره. علم خیلی تعریف دارد، اما باید آفتهاش هم بگند. مثلا یکی از آفتهای علم اینه که آدم غرور پیدا میکنه. خوب نی دیگه، بخاطر این امام صادق فرموده که بالاترین حجاب علمه. العلم هو الحجاب الاکبر. بالاترین چیزی که نمیذاره آدم به خدا برسد، به حق برسد، همین علمه. چهار کلمه میدونه، خیال میکنه دیگه به وحی احتیاج ندارد. چهار تا کتاب خونده، خیال میکنه به امام حسین دیگه احتیاج نداره، به قرآن احتیاج ندارد. همین غرور علمی یا تکبر یا حسد، اینا آفتهای علمه. پیغمبر فرمودن هر طایفه ای رو یه صفتی هلاک میکند، دانشمندان رو حسد نابود میکنه. بله فواید زیاد دارد، آفتم دارد. همین عبادت خیلی چیز خوبیه، اما آفت داره. آسیباش هم بعدم باید بشناسد. یکی عبادت میکنه اوج پیدا میکند، پیغمبر میفرمودند از ذنب خیر من العجب. آدم گناه کنه بهتر از اینه که عبادت کنه اوج پیدا کند. یکی نماز شب میخونه خودشو از دیگران بهتر میدوند، مثلا بغل دستیش نماز صبحش قضا شده، این نماز شب میخونه میگه خب الحمدلله ما از اینا بهتریم، اینا نماز صبحشون قضا میشه ما نماز شب میخونیم. پیغمبر میگه آدم گناه کنه بهتر از اینه. من والا راجب عجب از این بهتر. یکی از آفتهای عبادت ریاست. آدمی که عبادت میکنه این میخواد به رخ دیگران بکشوند، سختشه. 20 ساله میگه من نماز شب میخوام، هیچ کی نمیدونه، رنج میبره دیگه. میگه هی میگه که واقعا هم این دوره سخت شب زنده داریم، هی میخواد یه جوری به رخ دیگران بکشوند، یا عبادت میکنه توقع داره دیگران بهش احترام بذارند. مثلا دوست داره میاد تو مجلس براش بلند شند، اگرم پا نشند میگه چه دوره ای شده دیگه، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. این چی میگه دام؟ میگه دیگه مردان خدا رو کسی احترام نمیکنه، حرمت بزرگان رو نگه نمیدارن. عبادت خوب، آفت دارد. خیلی را عبادتشون جهنمی میکنه، به اوج میکشوند، به نمیدونم ریا میکشوند. همینجور چون هر چی بگی آفت دارد. به قول امیرالمومنین این حدیث است، لکل شیء آفتون، محبت اهل بیت هم آفت دارد، صدمه میخورد. یکی از آفتهای محبت اهل بیت غلو دیگه، یکیش اینه. حالا شما میگی که من دارم میگم، میشه آقا آسیب شناسی کرد محبت اهل بیت و حتی گریه کردن برای امام حسین که آفتش چیه؟ یکیش قلوه، آدم یکی رو دوست داره میبره بالا. به خاطر این امیرالمومنین میگن دو گروه در مورد من هلاک میشن، یکی اونایی که قلوه میکنند، یکی هم اونایی که بالاخره حق مسلم منو انکار میکنند، کمالات مسلم منو نمیپذیرند، یکی هم اونایی که قلوب میکنند. یکیش هم همین است که الان مورد صحبت منه. امام حسین اصلا میگن توسل دیگه، توسل یعنی امام حسین وسیله است که ما به خدا نزدیک شیم، توسل معنی دیگه ای نداره. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای کسی که پیش خدا آبرو داری ما رو به خدا نزدیک کن، ما رو شفاعت کن، ما میخوایم به سوی خدا بریم. ما میخوایم به خدا نزدیک شیم. حالا اونی که وسیله است که ما رو به خدا نزدیک کنه هدف میشه، این خیلی آفت دارد. همین باده میبینید خوب نیم من اینو بگم، اما طرف نماز نمیخونه هیئت میاد میگه فقط امام حسین، بقیه رو برید زور. این آفت محبته. پای ماهواره میشینه هیئت هم میاد میگه که امام حسین، میگه اصلا ربا میده هیئت هم میاد، اهمیت نمیده. چرا این برداشت ایجاد میشه؟ برای اینکه امام حسین رو هدف میکند. اما تو زیارت عاشورا میگه نه، من هدفم رسیدن به خداست، من شما رو وسیله کردم برای نزدیکی به خدا. یا ابا عبدالله انی، یعنی ما میخوایم از شما مدد بگیریم که بندگی خدا کنیم، شما ما رو مدد کنین که ما رو به خدا برسونید. بنا عرف الله، بنا عبد الله، کلمات اهل بیت هست دیگه. اگه خدا عبادت میشه به واسطه ما عبادت میشه. ما اون وسیله هایی هستیم که مردم به وسیله ما بندگی خدا میکنند. اگه خدا شناخته میشه به وسیله ما شناخته میشه. ما ایم که خدا رو به مردم میشناسونیم. خود امام حسین هم همش فرموده که من میخوام مردم رو به خدا برسونم. نیل اون جملات معروف که دیگه انقدر اینا تکرار شده من هم دیگه سختم رو منبر تکرار کنم. اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و عبید آخر. یعنی گفته من میخوام امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، مردم رو به سوی خدا هدایت کنم. خلاصه هدف امام حسین این بوده است که مردم رو دعوت به خدا بکند. بزلد دیروز یه اشاره‌ای به این کردم، بزل مهجت وفیک، حسین خونشو در راه خدا داد، لیستنقض عبادک من الزلاله یا من الجهاله و حیرت الزلاله، مردم از جهل، گمراهی، بیبندواری نجات بده، بیرون بکشد مردم رو، از ظلمت به نور ببرد، مردم رو از کفر به ایمان بکشوند، مردم رو از گناه به طاعت هدایت کند. اما یه بحثی الان من این مقدمه رو تقریبا دیروز گفتم، اما یه بحثی رو تو این چند روزی که تو این جلسه صحبت میکنم عرض میکنم و اونم چیزاییه که آدمو به خدا نزدیک میکند. حالا یکیش تو همین زیارت عاشورا هست که یه روز راجع به اون صحبت میکنم. چجور میشه آدم به خدا نزدیک شه؟ اولی شد، حالا یه اشاره امرو میکنم و اون معرفت علمه. آدم هرچی آقا بیشتر بفهمه به خدا نزدیکتره. مثلا خدا که مکانی ندارد که آدم اون سمت بره نزدیک شه. اگر قرب میگن قرب معنویه، قرب مادی که نیست که آدم بره طرف آسمان بره به خدا نزدیک شه مثلا. نه، به آسمان رفتن نی، خدا تو آسمان نی. یکی از چیزهایی که آدمو به خدا نزدیک میکنه همین معرفته. هرچی آدم بیشتر بفهمد، بفهمه نه بخونه. این آدم، این جمله که الان عرض میکنم آدمو با پیغمبر میفرمودن دو رکعت نماز من تو دل شب بخونم از دنیا و آنچه در آن است پیش من بالاتره. این آدمو خیلی نزدیک میکنه که آدم بفهمد که دو رکعت نماز آقا از 1,000,000,000 تومان بیشتر میارزه. مثلا به ما بگن که آقا 50,000 تومان بهت میدیم امرو نماز جماعت نرو، شما میگی 5,000 تومان هم بدی من نمیرم. 50 تومان، این معرفت نی، این معرفت نی. یکی میاد میگه 1,000 تومان بهت میدم امرو هیئت نرو، میگه 500 تومان هم بدی من نمیرم. این معرفت نی. این نمیدونه که، این نمیدونه هیئت چقدر ارزش داره. این چیزی متوجه نیست. کتاب زیاد خونده، حرفم خوب میزند، سخنرانی هم خوب میکند، اما امام حسین رو میفروشه به 5,000 تومان، به 10,000 تومان، یا روزه امام حسین رو میفروشد به 10,000 تومان. مثلا نمیدوند که اصلا توهی از معرفت، این از خدا دوره. اما پیغمبر میگه آقا من دور، این خیلی این از مقربین بوده. خب میگه معرفت چیه؟ به کتاب نی، به مطالعه نی، به علم نی، اونا محفوظاته، یه چیزایی رو آدم حفظ کرده، اونو نمیگن معرفت. من همیشه به دوستانم میگم معرفت به نظر من از مقوله احساسه، ادراک نیست. علم با ادراک شما سر کار دارد. همین محفوظات آدم یه چیزایی رو حفظ میکنه. میگه شما توی یه کتابی میخونی، حالا یه مثالی بزنم، الان هوا خب سرده، شما تو هتل از پنجره داری نگاه میکنی، هتل هم گرمه، با یه عرقگیری، تازه بازم عرق میکنی، اما از پنجره نگاه میکنی بیرون، یعنی برف نشسته، یه دم پالتو و شال و کلاو و بعدم خودشون جمع کردن دارن میرند، میگه امسال چقدر هوا سرده. این علمه، چون خودت که داری عرق میکنی، اما چون میبینی پالتو تنشونه، کلا گذاشتن، شالم انداختن، تازه بازم یه خورده خودشونو جمع کردن، میگه خیلی هوا سرده. اینو از رو نشانه ها پی بردی به سرما، پالتو رو علامت سرما دونستی، گفتی پس معلومه هوا خیلی سرده. اما یه موقع میای از هتل بیرون، سوز میاد استخونات، هم میگی عجب سرده. من میگم این معرفت، این که با احساس شما سر و کار دارد، با همه وجودت آقا سرما رو احساس میکنی، شاید دندونات هم به هم میخورد، استخونات هم به هم میخورد از سرما، میلرزی، اون میشد. یه وقتی که توی کتابی خونده، مثلا پشت دیوار بقیه عجب صفایی داره، خب تو کتاب خونده یه دیگه هم میگه همینو خونده، میاد میگه که آقا پشت دیوار، اما یه موقع میبرنت اونجا، عشقت هم جاری میشه، اصلا با همه وجودت لمس میکنی، اونجا میگی آقا آدم نصف ثروتشو بده یه لحظه بیاد پشت دیوار بقیه میارزه. معرفت که میاد دیگه آقا آدم حاضر زندگیشو بده. ابراهیم علیه السلام بود، یه صدایی شنید، یه صدای معنوی شنید، قدوس، همون جملات معروف، این اولین بار بود، از جبرئیل هم شنید، رب الملائکه و سبوح قدوس رب الملائکه و روح، قدر آقا تحت تأثیر این، گفت حاضرم نصف ثروتمو بدم یه بار دیگه این صدا رو بشنم. کسی معرفت پیدا کنه آقا حاضر نصف ثروتشو بده یه لحظه بره تو حرم امام حسین، یه سلام با میگه، اصلا میگه نمیشه قیمت گذاشت، این قیمت نداره که. معرفت که میاد اینه که امام حسین همه چیشو در راه خدا داد، او جان شیرینه، اما او یک حلاوتی از دین چشیده بود که از جان شیرین تر بود. اینو من میگم معرفت، اینجور آدم ها به خدا نزدیکند، که آدم یک شیرین، این که تو دعاها آمده ازغنی حلاوت ذکرک، خدای به ما بچشون اون شیرینی مناجات با خودتو. بالاخره آقا ایمان یه حلاوتی دارد، لا یجد عبد طعم ایمان، آدمی آقا این شیرینی ایمان رو نمی چشد حتی یترو کل کذب، مگه دروغ رو ترک کند؟ دروغ آقا مانع میشد که آدم شیرینی ایمان رو بچشد. خب وقتی ایمان برای ما شیرین نباشه، جانمون شیرین تره. وقتی جانمون شیرین تر باشه، ایمان رو فدای خودمون میکنیم. بالاخره آدمی آقا میسنجه، میبینه جانش شیرین تره یا ایمانش، میبینه جانش، دینش رو فدای خودش میکند. چقدر آدم آقا دین و فدای دنیا کردند. چرا دین فدای دنیا میشه؟ چون اینه دنیا شیرین تره. شیرینی دنیا رو چشیده اما شیرینی دین رو نچشیده. یا شیرینی دین رو چشیده اما دیده دنیا شیرین تره. خب این مسلم آقا دینش رو زب میکند در مقابل دنیا. شاید بعضی جوان ها باور نکنن، من در تاریخ خوندم این سیاهی لشکرها همینجوری اومدن، 30,000 نفر اینجور اومدن. حالا ممکنه به عمر صدر یه حکومت ری پیشنهاد شد، اما به همه که حکومت ری ندادن که. اون فرمانده لشکر بود، به او گفتن حکومت ری. اما این سیاهی لشکرها که سنگ مینداختن و اینا، یه استنبولی خورما، یه استنبولی خورما میدادن، لشکر میفرستدن برای کشتن امام حسین. یعنی این آقا 3 کیلو خورما رو برای شیرین تر بود از دیانتش. خب این معرفت ندارد، این معرفت ندارد که آقا امام حسین رو میفروشه به 3 کیلو خورما، دینش رو میفروشد به 3 کیلو خورما. تازه شم که آقا سرلشکر بود و چی بود، اومد پیش ابن زیاد اشعاری خون، گفت من از تو توقع دارم تا زانوهای اسب منو طلا بریزی، انقدر بریزی پای من طلا و جواهر. تا گفت چون من کسی رو کشتم که مادرش سیده نساء عالمین بود، یعنی میگم من خیلی به شما خدمت کردم، من کم خدمتی به شما، من آدم معمولی که نه. یعنی میخواد بگه کسی که حبیبو کشته، من پناه میبریم به خدا، من اینجوری صبح کسی که حبیبو کشته بعد 100,000 تومان بهش بدن، اما کسی که امام حسین 100 میلیون بهش بدن، چون این مادرش سیده نساء عالمین بود، جدش اشرف مخلوقات در زمین بوده، خودش سید جوانان بهشت بود. خب چقدر به من جایزه بدین؟ خب آقا آدمی که آقا همه دیانتشو میفروشد به 100,000 تومن، به 100 میلیون تومن، به حکومت ری، این قصهش چی است؟ چون این شیرینی که آقا در دنیا دیده در دین ندیده. اما امام حسین آقا دینش شیرین بود، عسقرشو خیلی دوست داشت اصلا، بله آدم کیه که دوست، اما میگفت هون علیه، من خیلی سختم نیست، من بد ترجمه میکنم، اصلا میگو برای من آسونه، هون علیه. چرا؟ چون دارم عسقرمو در راه وقتی خونای عسقر میریخت رو صورتش، میگفت چون این بچه رو دستش خوناش میریخت رو صورت شریفش، رو محاسن شریفش، و او اونجا میگفت هون علیه، چون من شیرینی که در دین دیدم تو اولاد ندیدم. بله آقا این چه، این تو مناجات با خدا آقا چی احساس میکرده از که میگه من دین رو شیرین تر از اولاد میبینم، دین رو شیرین تر از جانم میبینم. من میگم آقا اینا آدم رو به خدا نزدیک میکند، این معرفت. الان هست دیگه، ما فرمودن آدمی به ایمان نمیرسد، یه جمله از پیغمبر عرض کنم، من آدمی به ایمان نمیرسد وقت مگر اینکه وقتی به مردم نگاه میکنه ببینه مردم در دنیاشون خیلی عاقلند اما در دینشون خیلی احمقند. این جمله رسول خداست. ببینید آقایون، شما وقتی برسی به ایمان، بشی سلمان مثلا، بشی ابوذر غفاری، بشی حبیب ابن مظاهر، وقتی به مردم نگاه میکنی میبینی همه مردم نسبت به دنیاشون عاقلانه عمل میکنند. اما وقتی به دین میرسن آقا عاقلانه عمل نمیکنند. الان تو ایشالا مدینه برین، تو این مسجد النبی هست یه ستونی هست به نام ستون قرعه. میگن این ستون اسمش ستون قرعه است. شما میگی آقا قرعه چیه؟ میگن انقدر رسول خدا ثواب ذکر کرد که کسی پای این ستون نماز بخواند، تو نماز جماعت که میومدن قرعه مینداختن کیبش اونجا بیفته. همینجوری حاضر نمیشدن کسی بره اونجا وایسه، میگفتن نه، اگر این ثواب داره ما میخواییم به این ثواب برسیم. قرعه میکشیدن هر کی به نماز میفته اونجا. پیغمبر فرمودن اگه شما بدونین که صف اول جماعت چه خبره، شمشیر میبندین میایین مسجد که نکنه صف دوم بیفتین. میگین آقا من نمیدم. اما ما آقا به این جا که میرسیم مثلا میگیم آقا صف اول شما، مثلا میگیم آقا عقب وای میسیم، میگه اصلا نشد فرادا میخونم، فرقی میگه نمیکند. اصلا نسبت به دین که میرسه احمقانه عمل میکند، از فواید بزرگ میگذره. میگه اصلا مهم نیست، میگه اصلا فرادا میخونه، میگه اینقدر اهمیت نداره دیگه. اما به مال دنیا برسه اینجوری ببین یخه شما رو میگیره، میگه حق زن و بچه من از حلقومت میکشم بیرون، هزار تومن برای هزار تومن آقا شما رو میچسبونه به دیوار، میگه شده باشه از حلقومت میکشم بیرون. خب نسبت به دنیاش عاقلانه عمل میکنه، اما وقتی میرسه به آخرت آقا، به قول اون شاعر میگه، حالا میخوام اسمشو نیارم، حالا من به شما بگم آقا چرا صبح نمیای روزه، چی میگیم؟ میگیم ما توفیق نداریم، اینجا ما جبری میشیم. میگه آج آقا دعا کن خدا به ما توفیق بده، سعادت بده، ما سعادت نداریم. اما اگه یه مأموریت خارج از کشور باشد، 5 میلیون توش باشه، اگه بگن 4 صبح بیا، 2 میره، میگه نکنه از هواپیما جا بمونی. اونجا نمیگه من توفیق ندارم، جا میگه آقا توفیق چیه، با میشه میریم دیگه. الان به یکی بگن آقا چرا 1 هفته اداره نمیای، بگه من توفیق ندارم، سعادت ندارم. چرا مغازه رو آقا 3 روز وا نمیکنی، بگه آقا توفیق ندارم، دعا کن خدا تو. اونجا نه، اونجا هر جا به دنیامون میرسد آقا سحر میریم، اما هر جا به آخرت میرسه میگیم که خدا سعادت بده، خدا توفیق بده. میگیم آقا چرا کربلا نمیری، میگه آقا نمیطلبه. میگه ما لیاقت نداریم کربلا بریم. اینجاها جبری میشد. نمیطلبه آقایون همین بود که تو مکه شد. طرف آقا 10 میلیون میده، 15 میلیون میده ثبت نام بکنه بره مکه. میره اونجا برش میگردن. امسال دیدید گفتن ویزاش 260 تا رو برگردوندن با پرواز اومدن تهران، دوباره 60 تاشون رو برگردوندن گفتن شما بیایی. بله یکی نمیطلبه یعنی بگه من نوشتم، پولم هم دادم، پاسم هم گرفتم، دیگه خدا نطلبید، توفیق نشد. این درسته، حالا کسی اینو گفت، اما کسی آقا اصلا پول نمیده، ثبت نام نمیکنه، از جاش تکون نمیخورد. یکی حالا میخواد بیاد اینجا سوار ماشینش میشه، میاد تورا، خدایی نکرد تصادف میکنه، تا افسر بیاد کروکی بکشه بگن کی مقصره، 9 میشه. من میگم آقا دیروز نیومدی، میگی آقا توفیق نداشتم اومدم تورا، ماشینم تصادف کرد. این درسته، اما آدم آقا تو رخت خواب بخوابه بگه من توفیق ندارم، من سعادت ندارم، غرضم این است. گفتن آدمی به ایمان نمیرسد مگه وقتی به مردم نگاه میکنه ببینه مردم تو دینشون احمقانه عمل میکنن، عاقلانه عمل نمیکنن، اما وقتی به دنیاشون میرسه عاقلانه عمل میکنن. اما پیامبران گفتن هم نسبت به دنیا عاقلانه عمل کنید، هم نسبت به آخرت عاقلانه عمل کنید. عقل حکم میکند که آدم نذاره منفعت از دستش بره. حالا معرفت چیه؟ معرفت همین است که امام حسین میگه که آقا من اسقرمو در راه دین میدم. این معرفت. میگه دین شیرین تر از جانمه، دین شیرین تر از اولادمه. معرفت این است که پیغمبر میگه دو رکعت نماز من تو دل شب بخونم از دنیا و آنچه در آن است پیش من بالاتره. اینطور آدم ها خیلی به خدا نزدیکند. همین خودش آقا این نوع معرفت ها آدم رو به خدا نزدیک میکند. معروفه دیگه، حالا دیگه نمیدونم دیگه راست شد چی شد. منم تو قصص العلماء خوندم این خیلی، چون این دوره دیگه سخت اینا رو منبر گفتن، اما این خیلی معروف است که مقدس اردبیلی آقا وقتی میومد حج خدا امتحانش کرد. موقع نماز دلوش رو انداخت تو چا آب بکشه وضو بگیرد. اینا آقا عاشق مناجات با خدا هست. اینا لحظه شماری میکنن کی وقت نماز بشه با خدا حرف بزنن، همونطور که اهل دنیا لحظه شماری میکنن کی سفره بندازن. دیدیم بعضی آدمایی که آخر به خانومش میگه دل ما قش کرد کی این نهار رو میاری. پیغمبر همین آقا راجع به نماز میگفت، میگفت ارهنا یا بلال، بلال راحتمون کن، کی اذان میگی پس بگو ما بریم با خدا حرف بزن. مثل آقا تشنه‌ای که میخواست به سمت آب برد، مثل گرسنه‌ای که میخواست به سمت غذا برد. در مورد امام حسین هم در دعای عرفه است، این پسرای اسدی، قالب اسدی، اینا عاشق کلمات امام حسین بودند. میگن اصلا با حضرت میومدن که اگر ایشون چیزی گفت بنویسند. پس یا اینطوری هم که شیفته کلام ابا عبدالله بودن، تو عرفه هم بودن، دعای عرفه رو اینا نوشتن، این دوتا برادر نوشتن. همینجا آقا که میخون اینا تمتم مینوشتن. بعضی جاهاش میگن دیگه، میگن ما ابا عبدالله رو دیدیم رو به قبله، در حالی که این جبل الرحمه رو مثلا طرف راست خودش قرار داده بود و رو به قبله کرده بود، مثل گرسنه‌ای که غذا میخواد و مثل تشنه‌ای که آب میخواد رو به خدا کرد. مثلا اینا شیفته خدا هست. افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم اونا این که عاشق عبادتن، نه عاشق شکم، نه عاشق خواب، نه عاشق مال دنیا، نه عاشق پول. اینا از معرفت زایده میشد دیگه آقایون. افضل الناس من عشق العباده فآنقها. یعنی وقت عبادت که میشه عبادت چیکار میکنن؟ آقا در آغوش میکشند، مثل رفیقی که به رفیقش رسیده. و باشره ها به جسده، و بدنشون رو در راه عبادت به زحمت میاندازند. دیدیم بعضی آقا طرفدار، مثلا بعضی فوتبال دوست دارن، سه نصف شب فوتبال میده بیدار میمونند، اذیت میشه دیگه. مثلا گاهی دیگه چشمشو اینجوری به زور نگه میداره که ببینه چی میشه آخرش، آزار داره دیگه. گاهی میره آب به صورتش میزنه که خوابش نبرد. صبح میاد اداره چرت میزنه، میگن آقا چی؟ میگه دیشب تا 5 صبح داشتم فوتبال نگاه میکردم. میگن اذیت میشه؟ میگه نه خدا کنه هر شب بده. میگه اذیتش مهمه، جسمش اذیت میشه، روحش لذت میبرد دیگه آقایون. به خاطر اون لذت روح جسمو به زحمت میاندازد. و اینا که آقا شب زنده دارن جسمشون اذیت میشه اما روحشون آقایون. حالا ممکنه جوان ها صبح که میان اینجا اذیت میشن، سختشه صبح بیاد اینجا اما روحش لذت میبره، جسمو در راه روح به زحمت میاندازد. غرضم الان این است، این معرفته. این که آدم برسد به جایی که دو رکعت نماز رو بگه من تو دل شب آقا با همه دنیا عوض نمی کنم. بعد مقدس اردبیلی آقا انداخت، آتش عبادت هم داشت، آب بیاد بیرون وضو بگیرد نماز بخواند. خدا امتحانش کرد، دلوشو پر از جواهر کرد، آورد بیرون دلش شکست، گفت خدا اینا به درد من نمیخوره که. نه با اینا میشه وضو گرفت، نه میشه با تو حرف زد. این اصلا من گم شدم اینا نی، من گم شدم اینا نی. گفت به من آب برسون وضو بگیرم با تو حرف بزنم، من گم شدم تویی، هیچی مثل تو نمیتونه منو آروم بکنه. مال دنیا که آرامش نمیارد که، در واقع مال دنیا استراب میاره. کفاف خوبه اما بالاتر از کفاف آقا هر چی دنیا داشته باشی استرابت بیشتره. آدم باید کفاف داشته باشد اما از کفاف که بخاطر پیغمبر همش دعا میکرد که خدایا روزی منو از دنیا کفاف قرار بده، من بیشتر نمیخوام. الفقر و فقری، افتخار من اینه که دست خالیم، دغدغه نداشت. یکی مسافرت میکرد، خب اون موقع کاروانسرا بود دیگه، تو این کاروانسراها دید یه آقای میخوابه مثل خواب عروس، اصلا سرشو میذاره میخوابه صبح پا میشه، اما این بنده خدا هی از خواب میپرید مالشو نبرد. آخر یه روز صبح به این گفتش که آقا این جاده ها امن، تو انقدر راحت میخوابی؟ خوشحال این دائم السفره، همیشه اینجا ها میره میشناسه. گفت اینجا امن، راهزن نداره، دوز نداره، تو خیلی راحت میخوابی. گفت اون طلایی که من تو اون کاروانسرا انداختم اگه تو ور نداشته باشی امنه. دید اون برداشته، گفت منم مثل تو بودم، هی میپریدم، آخر دیدم بلای جونم شده. گفتم نکنه سکته کنم، چقدر آدم آقا برای مال دنیا سکته کرد، چقدر آدم ها جانشون رو دادن در راه دنیا. امام حسین جانش رو در راه دین داد، چقدر آدم ها در راه دنیا دادند. من خدا شده آقا رو منبر میخوام مستاقاشو بگم که برای شما بشمارم چه آدمایی آقا جان گرانبها رو دادن برای مال دنیا. گفت همه چیم فدای دنیا، گفت میارزه. الان خانومه اومده به من میگه شوهر من نصیحت کن، 6 صبح میره 12 شب میاد برای مال دنیا. گفتم اولا چرا تو نگرانی؟ گفت میترسم سکته کنه آقا، بالاخره آدم یه توانی داره، ببین جانشو میذاره در راه دنیا. گفت اگه اون طلا، گفت دیدم دردسر شده، تو یکی از این کاروانسراها انداختمش. گفتم ولش کن اصلا، از جونم که عزیزتر نی. گفت اگه اونو تو بر نداشتی امنه. گفت من برداشتم. گفت هم همین شبا نمیخوابیدی. مال دنیا گفت استراب میارد. گفت من یه چیزی میخوام، ما نوجوانم که بود، شاید هنوز تکلیفم نشده بود یا اوایل تکلیفش بود، اوایل تکلیفش بود، همین مقدس اردبیلی گفتن یه شب جنوب شد، محتلم شد. تو حالاتش میخوندم پدرش مخارج 1 سالشو میداد از اردبیل، کشاورز بود، این اونجا درس بخونه نجف. تازه آقا این آذوقه سالش اومده بود، دید وقت نماز شب، اصلا آقا اینا یه شب نماز شب نگاه دق میکنند، همین رکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها، دو رکعت نماز تو دل شب، تو همین سرگذشت های ویژه از زندگی امام خوندن سبیه های ایشون، میگفتن دختراش میگفتن بعضی روزا نجف ایشون از صبح که بیدار میشد گریه میکرد تا غروب، مگه میرفت درسی چیزی؟ تو خونه دائم گریه میکرد، اصلا آروم نمیگرفت، بیقرار بود. خب اینا دختر بچه بودن متوجه نمیشدن. خب یه روز به والدمون گفتیم، این پدر ما بعضی روزا اصلا اینجوری. مادرشون گفته بود من از جوونی با این مردم، هر وقت این نماز شبش خواب بمونه قضا بشه اون روز دیگه این آروم نمیگیرد. چرا؟ مثل که آقا مثل که شما 100 میلیون ضرر کردی اذیت میشی دیگه، 100 میلیون مال آدم. اونی که آقا نماز معرفت اگه باشه، اونی که نماز شب خواب میمونه، آقا مثل که 100 میلیون از مالشو بردن، اصلا آروم نمیگیره، نه دیگه صبحونه بهش میچسبه، نه دیگه تا برسه نماز صبحش قضاش. اصلا بزرگی رو آقا در حالاتش دیدم، نماز صبحش قضا شد، تا زنده بود دیگه رو دوشک نخوابید، رو حسیر میخوابید، تا زنده بود. بعد به نفسش میگفت جای نرم که میبینی خدا رو، من تو رو درستت میکنم، من نمیذارم تو با سرنوشت من اینجوری بازی کنی، جای نرم میبینی خدا یادت میره. شما رو حسیر بخوابی نماز شب خون میشه دیگه، هممون میشه، چون درد پهلو نمیذاره آدم زیاد بخوابه، پا میشه دیگه، میگه آقا باشیم راحت تنیم. پیغمبر رو حسیر میخوابید. سنن النبی رو ببینید، هیچ وقت پیغمبر آقا رو غیر حسیر شب نخوابید، گفت بذار نماز شب بخونم، بذار خواب لذیذ نشه، خدا لذیذ باشد. یه بار یکی از خانوماش ظاهرن، چون میدونست اگه عباشو روی حسیر بندازه نمیخوابه، میزنه کنار، عبا رو چارقد کرد انداخت زیر حسیر، بعد حسیر رو انداخت روش. پیغمبر اومد حسیر رو دید خوابید، صبح بلند شد این حسیر رو زد کنار، دید عباش چارقد زیرشه، این خانوم صدا زد گفت فلانی دیگه با من این کارو نکن. گفت چرا؟ گفت امشب جام نرم شد، نماز شبم کوتاه شد، دیرتر بلند شدن، با من این کارو نکن. این من میگم اینا معرفت است، تا به اینجا نرسی نزدیک نمیشی. من اسم اینا رو میذارم معرفت. آدمی که میگه آقا برام دنیا و آخرت زدان، من تو یه جا دیدم که دنیا و آخرت مثل هووند، سراغ این بری از اون میمونی. اینجور نیست کسی بگه آقا من دنیا و آخرت رو جمع میکنم، نه جمع نمیشه، ضد همن. اگه شما میری دنبال آخرت از دنیا میمونی، اگه میری دنبال دنیا از آخرت میمونی. برای این اهل معنا زندگی هاشون همه زاهدانه بود، چون نمیرفتن دنبال دنیا. یه خونه خشتی گلی، حضرت آیت الله عظمای بهجت خونش رو ببینید آقایون، یه اصلا خونه، چون نمیرن دنبال دنیا، عمر گرانبهاشون رو صرف دنیا نمی کنن. اصلا اینا ذهنشون هم مشغول به دنیا نمی کنن. اصلا میگن دنیا ارزش نداره که بهش فکر کنی، دنیا ارزش نداره که بهش اینا معرفت اینا رو به اینجا رسونده. بخاطر این آقا پول تازه بشت مال یه سالش رسیده بود، موقع نماز شبم بود، آمد نجف در یه حمامی در زد، شاگرد حمامی اومد پشت در، گفت من اذان صبح استام گفته واکنم، الان 2 ساعت به اذانه، شما اذان صبح بیا به نمازم میرسی، غسل بکن نمازتم میخونی. گفت آخه من میخوام نماز شب بخونم، بچه 13-14 ساله. گفت حالا یه شب نخون. گفت آخه نمیشه، پیرم در میاد، حیفه. سالا ماهی یک ریال یک قرون روزیش بوده، 12 قرون مال یه سالش بوده. اول گفت یک قرون میدم در رو واکن، خیلی بوده، مال خرجی یه ماش بوده. اون یه خود ممم کرد و دیگه نگفت 2000 میدم، گفت آقا 12000 میدم در رو واکن. گفت آقا میخوام چونه بزنیم دیگه وقت میگذرد. اونم گفتش که پولو بده بینیم. گفت شاید بیاد بعد بگه ندارم. گفت پولو اول بده. از زیر در داد نگاه کنید، در رو وا کرد. این رفت نماز شب میخون مثل بارون گریه میکن، میگفت خدایا شکرت میکنم امشب هم من جز به شب زنده دارا بودم، از قافله شب زنده دارا جا نموندم، خدا هم منو اداره میکنه، لنگ نمیذاره که. کی لنگ؟ خدا آقای همچه آدمی رو لنگ میذاره. من کان لله کان الله له. صبح استاش اومد به استاش گفت آقا یه طلبه ای آمد این کارو کرد. استاش هم اومد تو گفت میشناسیش؟ گفت آره. پیداش کرد گفت اینه. اومد به رئیس حوزه علمیه گفت من یه دختری دارم این خصوصیات داره، دنبال یه دامادی میگشتم که این جور باشد، من حاضرم دخترمو به عقد این آقا در بیارم. آقا اونی که برا خداست، اصلا خدا مال اونه. کجا آقا خدا به پیغمبر میگه ما از تو روزی نخواستیم، لا نسألو که رزقا، من هیچ وقت به تو نگفتم که روزی تو به گردن توه، روزی تو من به عهده گرفتم. خدا آقا کی گفته که روزی شما با خودتونه؟ گفته نحنو نرزقوک، لا نسألو که رزقا، من از تو روزی نخواستم، نحنو نرزقوک، روزی تو من به عهده گرفتم، تو بندگی من بکن. نکنه برای روزی که من تضمین کردم عمل واجبی رو زمین بذاری، برای روزی که من ضمانت کردم بندگی منو ترک بکنی، تو بندگی من بکن، روزیت با منه. بوده کی آقا بندگی خدا کرده لنگ بوده؟ بعد امام حسین آقا همه چیشو در راه خدا داد، خدا هم همه چیشو به امام حسین داد. اصلا کدوم آقا؟ بله او گفت همه رو میدم، اصغرم رو میدم، اکبرم رو میدم، انگشت و انگشترم رو میدم، همه رو میدم، همه رو میدم. خدا هم گفت حسین جان منم هر چی دارم میدم به تو. در روایت دیدم، دیگه میخوام روزه بخونم، در روایت دیدم عوض این فداکاری که حسین ابن علی در راه خدا کرد، خدا 4 چیز بهش داد که به هیچ کس نداده. یکی اجابت و دعا تحت قبته. خدا نگفته، خدا نگفته هر کی بره نجف دعاش مستجابه، نگفته هر کی مدینه بره دعاش مستجابه، گفته بعد دعا شرایط داره، شرایط داشته باشه نداشته باشه، نه، نگفته هر کی تو کعبه بره دعاش مستجابه. اما خدا قسم خورده که زیر قبه ابا عبدالله هر کی دعا کنه مستجاب کنه، اجابت و دعا تحت قبته، عوض اون فداکاری که و جعل شفاء فی تربته. چقدر آقا ما احتیاج داریم به تربت شفای ابا عبدالله. خدا شفا رو، خدا نگفته خاک، اصلا شما خاک قبر پیغمبر رو بخوری حرامه، نه شفا نیست، حرامه. اما مال امام حسین آقا نه تنها حرام نیست، خدا شفا رو در تربت ابی عبدالله قرار داده و امامت رو، امامت رو در ذریه او قرار داد، با اینکه امام حسن پسر بزرگ بود، پسر بزرگ فاطمه و امیرالمومنین حسن ابن علی بود. امامت باید ظاهرا طبق قاعده تو صلب حسن ابن علی قرار می گرفت، پسر ارشده. اما خدا میگه من عوض این فداکاری که حسین ابن علی در راه من کرد، من امامت رو در چارم مدتی رو که زائر میذارد برای زیارت کربلا، میره امام حسین رو زیارت میکنه، خدا جز و عمرش حساب نمیکنه. اما مدینه بری پا خودته، مکه بری عمرت پا خودته، اما کربلا بری خدا میگه نه، من اینو دیگه جز و عمرت حساب نمیکنم. نه که اونا که تو کربلا هم زندگی میکنن، اون ساعتهایی رو که اختصاص میدن به زیارت، یعنی میرن تو حرم امام حسین، میگن این دو ساعت مال امام حسین، اون جزو عمرشون نیست. تو کربلا زندگی میکنه، روزی دو ساعت میره، روزی یه ساعت میره تو حرم، میگن من اینو اختصاص میدم به زیارت حسین ابن علی. حالا تو این روایت چهار تاشو شمرده. اگه کسی آقا اینا رو بشمرد شاید اینا 70 تا بشه، چیزایی که خدا فقط به امام حسین داده و به هیچ کس نداده. یکی که سید و شهده هست، امیر المومنین هم شهید شد به شمشیر، حضرت امیر هم با شمشیر زدند، امام های دیگه رو سم دادند، اما مولای ما امیر المومنین رو با شمشیر زدند، شهید در خونه، آدم نفسش بند میاد، اما میگه حسین ابن علی سید و شهدا است. یعنی همه شهدا سالارشون کیه، رئیسشون کیه، سیدشون کیه؟ میگه حضرت ابا عبدالله سید و شهدا، من الاولین الی الاخرین. عرضمو تمام کنم یکی دیگه اینا میشه به 70 تا رسوند. حالا من نمیخوام طول بدم، خصائص الحسینیه رو ببینید، مال شیخ شوشتری همینا رو جمع کرده. و یکی هم این که بهشت 8 دره، 1 درش باب الحسین، اما باب پیغمبر نداریم، باب امیر المومنین نداریم، باب فاطمه زهرا نداریم، باب الحسین. خدایی میکنه امام حسین روز قیامت. من اینو آقایون از رادیو پخش میکرد، سخنرانی حضرت آیت الله بهشتی، دکتر بهشتی، شهید بهشتی، من اینو از رادیو شنیدم، سخنرانی ایشونه. میگو آسد ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ، خواب دید، دید محشره، محشرم قرآنم میگه صف صفه، همه توی یه صفند، کاسبا رو میبرن توی یه صف، چون حساب کتابشون، کاسب با کارمند حساب کتابش فرق میکنه، کاسب باید یه جور دیگه حسابشو بکشی، کارمند و یه جور دیگه، صفوف مختلف، یکی فقیه، یکی عالمه، یکی دکتره. آسد ابوالحسن که آمد گفتن ایشون جز فقها است، بره تو صف فقها. گفت راهنماییش کردن، آوردن وایسا تو صف. خب هم گرمه، هم خدا تو قرآن میگه 50,000 سال قیامت طول میکشد. یه نگاهی کرد، دید یه فقیه رو نگه داشتن، تک تک فتواهاشو میپرسن که چرا اینجوری فتوا دادی، اینم همه رو استدلال میکنه تا بپذیرن. بعد که فتواها تموم میشه میان رو خمس و زکات، میگن اینا رو گرفتی کجا خرج کردی، چرا اونجا دادی اینجا ندادی، چرا به یتیم ندادی مثلا واسه اون، اینا رو همه رو هاست ابوالحسن دید اگر کارش هم درست باشه همه رو دقیق، خیلی طول میکشه تا این بخواد از اینجا رد شه. و یه نگاهی تو صفوف کردم، دیدم یه صفی اصلا معطلی نداره، هر کی میاد میره، نگرش نمیدارن، مثل این که اینا رو بی حساب وارد بهشت میکنن. تو قرآن هم داریم، تو قرآن هم داریم به غیر حساب، تو قرآن هست یدخلون الجنت به غیر حساب، یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب، هست تو قرآن. یعنی حساب کتاب ندارن. گفت منم برم تو این صف، این صف. تا اومد وارد شه یه دستی اومد، دستی از غیب بر اومد بر سینه نامحرم زد، گفت آقا شما فقیه باید بری تو صف فقها، هر کی تو صف خودش. گفتم این صف کیاست؟ گفت این صف نوکرای ابا عبدالله است. به به ابا عبدالله حسین، باب نجات این امت این مرد، رحمت الله الواسعه. گفتم اینا کارشون چی بوده؟ گفتن اینا یا روزه خونند یا کف جفت میکردن یا چایی میدادن یا گریه کنن یا سینه زنند، اینا نوکرای ابا، حسابشون هم با اون است. گفت منم دیده بودم نجف زور که میشه علمو میذارن زمین میذارن تو سر کله شون نجفیا. گفت منم همینجوری تو خواب استیصال بوده دیگه، میذارم تو سر و کلم میگفتم یا جدا یا حسینا، یا جدا یا حسینا. گفت همینجور تو خواب بیتابی میکردم، یه وقتی دیدم آقا تشریف آوردن، فهمیدم ما استاد ابوالحسن رو قبول کردیم. شیخ حسن نجفی رو میگن صاحب جواهر. این کتاب جواهر الکلام نوشته همین عاشق حسن نجفیه، اما دیگه معروفه به صاحب جواهر، همه میگن صاحب جواهر. درس خارج فقه، الان فقها درس خارج که میدن همین کتاب مبناشونه، جواهر الکلام. این کتاب زارن 40 سال تألیفش طول کشیده و مینوشته، شب و روز مینوشته. میگن این صاحب جواهر اومد توی مجلس روزه، یه مداحی آمد یه روزه‌ای خوند، آتش به پا شد. صاحب جواهرم خیلی بیتاب شد. این مداح که اومد بره، اومد جلوشو گرفت، گفت این کتاب صاحب این جواهر رو من نوشتم، 40 سال طول کشیده، من اینو ثوابشو میدم به تو، این روزه‌ای که امرو خوندی ثوابشو بده. مدام مشتی بود، گفت من ثواب اینو میدم به شما، جواهرم نمیخوام. گفت چون من از اینا زیاد دارم، روزی چقدر من از اینا میخونم. بهشت 8 دره، یه بابش باب الحسینه. امروز دیگه روز ورود امام حسین به سرزمین کربلا. کاش کربلا بودیم یه خوش آمدی میگفتیم، یه استقبال این کاروان میرفتیم. همه انبیا رو آوردن کربلا رو. من در روایت دیدم هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه آوردنش کربلا، کربلا رو بهش نشون دادن. همه انبیا، هر کی هم اومد اونجا صدمه خورد. آدم وقتی رسید به اینجا، پاش گرفت به سنگ، خونی شد، خورد زمین، پا خیال کرد دوباره لغزش کرده، چون چشش ترسیده بود، ترک اولایی کرده، زد زیر گریه، گفت خدایا بازم کوتاهی قصوری. گفت نه قصور نی، اینجا کربلاست، هیچ کی سالم اینجا رد نمیشه، هر کی بیاد صدمه میبینه. قصه امام حسین رو براش گفتن، همینجا مثل بارون گریه میکرد. همه رو آورد. نوح وقتی کشتیش اومد به اینجا، کشتی دچار تلاطم شد، گفت اینجا کجاست؟ آرامش کشتی سلب شد. گفتن اینجا کربلاست، هیچ پیغمبری نی مگر اینکه ما میاریمش اینجا. امیرالمومنین هم اومد تو صفین، اومد چی میگن، سرشو گذاشت، بعد از ظهری بود، رو پای امام حسن خوابش برد. یه وقتی دادن حضرت بیدار، عرق کرد، هی میگد مالی ولی یزید. گفتن چی شده آقا؟ گفت الان دیدم پسرم حسین تو خون داره دست و پا میزنه تو خواب، گرگه هم از همه طرف بهش حمله میکنن،
هرچی هم صدا میزنه ایش که یاریش نمی کنه. همه رو آورم، پیغمبر اکرم هم کربلا اومد. ام سلمه میگه وقت دیدم میگه اومدم غرق خاکه، عمامه از سرش افتاده غرق خاک. گفت بعد مثل بارون گریه میکند، میگه مالی ولی یزید. گفت الان جبرئیل منو برد کربلا محل شهادت. بعد گفت یه خورده خاکشو برات آوردم تو شیشه، داد به ام سلمه. گفت ام سلمه هر وقت دیدی این خاک خونی شد بدون حسین و کربلا کشته. ام سلمه هم مدینه بود، هر روی این خاک رو میدید، چون امام حسین هم رفته بود. یه رو دیدن فریاد میزنه حسین رو کشتن. امروز هم آقا خود امام حسین همه شنیدین وقتی اومد اسبش متوقف شد، اصلا دیگه قدم از قدم بر نداشت. هر چی حضرت آخر سوال کرد این سرزمین اسمش چیه؟ از یه ماریه گفتن، بعضی شاط الفرات گفتن، قازریه گفتن، هی میگفتن. آخر یه کسی گفتش که اینجا رو کربلا میگن. عشق دوید تو چشمان ابا عبدالله حسین، گفت اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد گفت همینجا اتراق میکنه، محل شهادت ما اینجاست، معراج ما اینجاست، محل کشته شدن اطفال ما اینجاست، بچه های ما رو اینجا میکشند، عزیزان ما رو اینجا سر میبرند. اینا چه؟ یه جمله بگم خانوما گریه، خدا میدونه آقا چی به دل زینب گذشت وقتی که امام حسین این جملات رو میگه. اومد جلو گفت حسین جان نمیشه از این سرزمین بریم. گفت خواهرم بیتابی نکن، شیطان حلمتو ندزده، باید صبر کنی. اینجا رو به من وعده دادن، وعدگاه من با خدا اینجاست. من آخرین جملم باشن آج آقا فیض میدن، این آخرین جملم. حق داشت زینب بیتابی کنه، همین خانوم بیاد بالای تل زینبیه ببینه، اونی که علی تو خواب دید تو بیداری ببینه. محاصره کردن حسین ابن علی رو، شمشیردار با شمشیر میزنه، نیزدار با یه وقتی دن دستا رو گذاشت رو سرش، هی صدا میزنه وا محمدام.